بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. فکر کنم تا نیمه های آیه 97 از سوره مائده رو تا اونجایی که دانش من اجازه میداد و بهره گرفتن از تفاسیر دیگر خدمتون عرض کردم. در شروع جلسه قسمتی از یک غزلی رو که از دیوان شمس انتخاب کردم تا نیمه هاشو امشب خدمتون ارائه میدهم و بقیهش هم اگر تناسبی پیدا شد در جلسات دیگر به یاری خدا انشاءالله. غرض من هم از آوردن این قطعاتی که از عرفا و حکمای ما به جا مانده است این هست که خودمون رو، هم خودم را و هم شماها رو در یک فضاهای معنوی دیگری جز آن که هستیم درش قرار بدهم و این خیلی مهمه که ما دیدمون نسبت دید که میگم مقصودم معرفته، یعنی شناختمون نسبت به عالم، نسبت به خدا و جهان بینیمون تغییر پیدا بکنه، یعنی با آدمهای معمولی و عامی و در واقع اون کسانی که نگرش دیگری، نگرش ظاهری به دین دارن، نگاه ما متفاوت از اونها باشه. ببینیم اینها چگونه فکر میکردن، خدا رو چگونه میدیدن و در واقع عشق آنها، علاقه آنها، محبت آنها، دوستی و دوست داشتن آنها نسبت به خدا چگونه بوده و خودمون رو مقایسه بکنیم، ببینیم که چقدر پیش آمدیم و چقدر دیگه از راه مانده تا ما به این درجات نائل بشیم. یک بحثی که همیشه در کلاس‌های ما مطرح بوده بحث متشابهات بوده و متشابه یعنی یک لغتی رو که برای یک معنای مادی به کار رفته در مفهوم معنوی به کار ببرن، یعنی تشبیه معقول به محسوس، یه چیزی که عقلی است بیارن در یک کلمه ای که محسوسه ذکر بکنن. مثلا اون کسی که به جام و باده کلام الهی مست می شود، همون مستی رو، همون جام را، همون باده رو میگیرن و در این معنا به کار میبرن. مثلا ممکنه در یک غزلی شما ببینید به پیامبر اسلام گفته شده است ساقی، یا به قرآن گفته شده است ساغر، یا به مفاهیم معنوی قرآن گفته شده است می. پس اینها مفاهیم متشابهن. بیار ساقی بادت فدا سر و دستار، بیار ساقی بادت فدا سر و دستار، زهر کجا که دهد دست جام جان دستار، جامی که جان افزا باشد از هر جایی که میتوانی به دست بیاور و بیاور، درای مست و خرامان و ساغر اندر دست، روا مبین چو تو ساقی و ما چنین هوشیار. وقتی چنین ساقی وجود داره دیگه ما نباید هوشیار باشیم، باید حتما اونقدر به ما بنوشاند که از خود بیخبر باشیم. بیار جام که جانم ز آرزومندی ز خویش نیز برآمد چه جای صبر و قرار. بیار جام حیاتی که مزاج تو است، که مونس دل خسته است و محرم اسرار، که مونس دل خسته است و محرم اسرار. یعنی کلمه به کلمه اینها رو ببینید، ما نسبت به اینها چه جایگاهی داریم. مونس ما کیه؟ محرم اسرار ما کیه؟ ساغر ما کیه؟ جام‌آور ما کیه؟ شراب ما چیه؟ با چه چیزی مست میشیم؟ با چه چیزی هوشیار میشیم؟ اینا خیلی مهمه که در ادبیات ما، و اینها همه بعد از اسلامه، یعنی تمام اینها تأثیراتی است که قرآن بر افکار و اذهان مردم گذاشته است. از آن شراب که جرعه ای از او بچکد، ز خاک شوره بروید همان زمان گلزار. از اون شراب میخوایم که اگر یه قطره ایش چکید، شورزار رو گلزار بکنه. آیا ما به یه آیه قرآن شورزارمون گلزار میشه؟ شراب لعل که گر نیم شب برآرد جوش، میان چرخ و زمین پر شود از او انوار. شب تاریک اگر به جوش بیاد، نور اون شراب شفافیت و براقیتش همه جا رو روشن میکنه. زهی شراب و زهی ساغر و زهی ساقی. زهی معنای آفرینه، یعنی آفرین بر شراب، آفرین بر ساغر و آفرین بر ساقی. که جانها و روانها نثار باد نثار. بیا، بعضی نسخه ها بیاره، چون اول بیار ساقی، بیار جام در دو بیت بالاتر داشتیم، اینجا بیار ممکنه باشه، بعضی نسخه ها بیا نوشتن. بیا که در دل من رازهای پنهان است، یا بیار که در دل من رازهای پنهان است. شراب لعل بگردان، شراب لعل بگردان و پرده‌ای مگذار. مرا چو مست کنی آنگهی تماشا کن، که شیرگیر چگونه است در میان شکار. تبارک الله آن دم که پر شود مجلس، تبارک الله آن دم که پر شود مجلس، ز بوی جام و ز نور رخ چنان دلدار. حالا اینها رو هم می توانید که با این آیه جعل الله الکعبة البيت الحرام، اینا رو با اونجا تطبیق بدید، با طواف و همه چیز، با قرآن، با خدا، با همه چیز میشه اینها رو تطبیق داد. جلسه گذشته اگه یادتون باشه، مطلبی را راجع به کعبه و این آیه از ابن عربی براتون خواندم و معنا کردم. رشید رضا در تفسیر المنار راجع به جعل الله الکعبه یک سخنی دارد که بد نیست که بشنوید. میاد جعل رو به دو قسمت تقسیم میکنه، میگه ما یک جعل به اصطلاح خلقی تکوینی داریم که به آن تسییر میگوین، یعنی سیرورت شدن، از حالی به حالی شدن، این رو خلقی تکوینی میگوین. حالا بعد خودش توضیح میده، منم بیشتر براتون توضیح میدم. و یک جعلی داریم که به آن امری تکلیفی میگویند، بعد میگوید این جعل در اینجا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اینجا هر دو جعل اراده شده است، هم جعل تکوینی که خلقی هست، خلقی تکوینی، و هم امری تکلیفی. من این عبارت اون رو که ترجمه کردم میخونم، بعد براتون توضیح میدم. میگه جعل خلقی تکوینی چطوره؟ اون چیزیست که تکوینن خدا در دل ما نهاده است. یه چیزهایی رو در دل ما نهاده است، جعل کرده، یعنی قرار داده است. در آفرینش تکوینن در وجود ما نسبت به کعبه. اونا چیه؟ قیامن للناس. در جوار کعبه اقامت میکنن. میشه قیامن للناس. یعنی مردم در جوار کعبه اقامت میکنن. دوست دارن اونجا باشن. پس این تکوین نیست. یعنی در دلشونه. فطرتاً این محبت نهاده شده. اعمال حج را به جا می آورند. یعنی این قیام سبب قوام مصالح و منافع آنهاست که در آیه دیگر می فرماید لیشهدوا منافع لهم، که در کعبه، در این طواف، در این اعمال حج منافع خودشون را مسلمان ها مشاهده بکنند، مشاهده بکنند. زیرا بزرگ داشت خانه را، ببینید اینجا مفهوم خلقی تکوینی است، زیرا بزرگ داشت خانه را در قلبهاشان به ودیعت نهاده و دلهاشان را به سویش مجذوب ساخته و مردم را از تعدی به آن باز داشته. یعنی شما ببینید هر جای دنیا اتفاقی بیفته، قدرت‌های خارجی علارغم تمام توانی که دارند نسبت به کعبه هیچ سوء ظنی ندارند. یعنی الان این توان رو در خودشون نمی‌بینن که به این محل عبادت مسلمان‌ها اشاره ای بکنن، حمله ای بکنن. خود مسلمان ها ممکنه بکنن، پلیس عربستان ممکنه بکنه، ولی اونها نمی کنن. و مردم را از تعدی به آن باز داشته، اینها همه خلقی تکوینی است. تکوینن هم در وجود انسان ها هم در نظام عالم این رو به وجود آورده. پس این جعل، اینا مفاهیم جعل ها، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. و نیز از تجاوز به مجاوران و حجاج آن و آنان را واداشته ارزاق را به سوی آن روانه سازند. پس این شد جعل تکوینی خلقی یا خلقی تکوینی که بهش تسییر میگویند، به ساد، تسییر به ساد، سیرورت، یعنی از حالتی به حالتی شدن. آیاتی رو که در اثبات این مدعا آورده، یکی آیه 37 سوره ابراهیم است که دعای ابراهیم علیه السلام است و مؤید این معناست. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگارا من سکونت دادم از ذریه خودم به این وادی که غیر ذی زرع است و نزدیک یا نزد خانه محرم توست. این که بیتک المحرم یعنی اون چیزهایی که درش حرام شده، اتفاقاتی که نباید در اونجا بیفته و حرام شده. ربنا لیقیم الصلات، ای پروردگار ما، برای چی این کاری کردم؟ برای اینکه نماز را اقامه کنند. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، پس تو کاری بکن که دلهای مردم نسبت به ذریه ای که من در آنجا قرار دادم التفات پیدا بکند، یعنی گرایش پیدا بکند دلهای مردم به این ذریه ای که من در آنجا قرار دادم. ورزقهم از ثمرات، از میوه ها اونها رو روزی بده، لعلهم یشکرون، باشد که سپاس گویند تو را، سپاسگزار باشند. حالا وارد این تفاصیل این آیه نمیشم که حالا در مکه با این آیات و این دعای ابراهیم مسلمان ها چه اقداماتی باید بکنن و چه اتفاقاتی باید بیفته تا شاکر باشند، تا شاکر باشند واردش نمیشم. حالا فقط خواستم که اون مفاهیم جعل رو که رشید رضا در تفسیر المنار میگه براتون گفته باشم. آیه دیگر، گفتگوی کافران و مشرکان با رسول خداست که در سوره قصص آیه 57 است. و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. این حرف همه ماست، حرف همه ما الان نسبت به قرآن اینه. گفتن که اگر ما ای پیامبر از تو تبعیت بکنیم از سرزمین خودمان ربوده می شویم، یعنی از خانمان، از کاشانمان، از محل کارمان، از ادارمان، از حقوقمان ربوده می شویم. این چیزیست که ما امروز هممون ازش خائف و می گوییم ای پیامبر اگر ما امروز از تو تبعیت بکنیم اینا رو از اون میگیرن، پس رها میکنه. خب اولم نمکن لهم حرمن آمنن، جواب میده خدا، آیا ما یک حرم امن برای اونها درست نکرده ایم که شکار بکنن؟ یجبا الیه ثمرات و کل شیء، که آورده میشود به سوی آن ثمرات هر چیزی، همه چیز به سمت اونجا سرازیره. رزقا من لدنا، این روزی هست که از طرف ماست. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما بیشتر مردم نمیدانن که روزیشون و حرم امنشون رو ما درست کردیم. یعنی اگر بیاین در چارچوب تبعیت از این پیامبر وارد حرم امن الهی میشوند که از هر سو روزی و رزق برشون سرازیره. که آیاتی داشتیم راجع به اهل کتاب، لو آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اونها اگر ایمان بیارن و تقوا پیشه بکنن ما درهای برکات را از آسمان و زمین به روی آنها میگشاییم. باز در سوره عنکبوت آیه 67، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، آیا نمیبینند یا ندیده اند که ما قرار دادیم، قرار داده. این جعل، جعل خلقی تکوینی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، آیا ندیدند که ما حرم امن قرار دادیم، درست کردیم. و یتخطف الناس من حولهم، در حالی که بیرون از این حرم مردم امنیت ندارند و پیوسته ربوده می شوند، یعنی مالشون برده میشه، جانشون گرفته میشه، اینا خطفه. امروز هم در زبان عربی به آدم ربایی می گویند خطف. اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون، آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا کافر می شوند؟ این سوالاتی است که ما همه باید پاسخ بدیم، یعنی دقیقاً خود ما هممون در این وضعیتی، یعنی هممون به باطل ایمان آوردیم و قبولش داریم و نعمت خدا رو قبول نداریم. کسی نیست در میان مفسران، از منحرف، از نمیدونم صوفی، از درویش، از عارف، از حکیم، از سنی، از شیعه، که جزء نعمتهای خدا نعمتی را بالاتر از نعمت هدایت و کتاب دانسته باشه. همه گفتن این بالاترین نعمت. حالا ببین ما نسبت به این نعمت کافر هستیم یا نه؟ چه توجهی نسبت به این نعمت داریم؟ جعل دوم امری تکلیفی است. یعنی فرمان میدهد خدا و تکلیف میکنه. جعل اول خلقی تکوینی است، دوم امری تکلیفی. یعنی کعبه را مرکز قیام مردم در امر دینشان قرار داده است. اینکه مکه امروز ما باید ازش استفاده بکنیم برای اینکه دین اسلام رو قائم بکنیم. اینو خدا فرمان داده به این کار. اون که مردم دلهاشون نسبت به کعبه گرایش پیدا بکنند، دوست داشته باشند، برن عبادت بکنند، ارزاق از همه جانب به سوی اونجا سرازیر هست، اینها خلقی تکوینی است. در نهاد انسانها این محبت رو قرار داده و مردم خود به خود این کار رو انجام میدن. ولی اونجا که فرمان میدهد که باید این کار رو بکنید، این کارهایی است که ما باید با استفاده از اون نعمت ها، یعنی اون نعمت محبت و گرایشی که به خانه کعبه هست و اون امنیتی که در آنجا خداوند از جعل خلقی تکوینی درش قرار داده، اون امنیت رو ما برقرار نکردیم. شما میبینید اصلا اونجا امنیت خود به خود برقراره، خود به خود امنیت داره، هیچ کس اونجا امنیت برقرار نمیکنه، هیچ اتفاقی هم نمیافته. که این دین مهذب اخلاق و پاک کننده نفس هاشان می باشد. پس باید به اینجا برسن که از دین به عنوان یک وسیله مهذب اخلاق و پاک کننده نفوس ازش استفاده بکنن. و این از طریق واجب ساختن فریضه حج بر ایشان بوده است. یعنی خدا حج رو واجب کرد، پس این امری تکلیف، یعنی جعل اینجا امری تکلیف است. و جعل الله الکعبه البیت الحرام، دو تا جعل رو توی این کلمه و در همین آیه قرار داده، هر دو گونش رو، که از اعظم ارکان دین محسوب می شود، زیرا عبادتی روحی، بدنی، مالی و اجتماعی است که از جمله مناسک آن صدقات و ذبائح است که کننده آن را از رذیله بخل مطهر می سازد و دوستی فقرا و مساکین را به دل مؤمن می اندازد. فقرا و مساکین مسلمان نگفتا، فقرا و مساکین عالم. و بدین وسیله روزی اهل حرم را موسع می سازد و این همان جعل امری تشریعی است. یعنی امری تکلیفی را بهش امری تشریعی هم می گوید. در انسان کامل که مدت هاست از اون چیزی براتون نخوندم، یه عبارت که قبلا هم خوانده شده در بحث عرش، یه بحثی داشتیم راجع به عرش که عرش چی هست که تمامم نشده، اونجا این بخش رو خوندم، اینجا تکرار میکنم. در صفحه 269 انسان کامل: و معلوم شد که کمال اینجاست که آدمی است. یعنی تمام موجودات به انسان کمال پیدا می کنند. یعنی گندم رو انسان می خورد، پرورش جسمی و عقلی پیدا می کند، در پدیده های عالم تفکر می کند، و از پدیده ها مصنوعات دیگری می سازد که اون مصنوعات رو هم فقط آدم ازش استفاده می کنه. و اگر برای حیوانات مثلا برای اسب زین ساخت، بازم آدم ازش استفاده می کنه. و اگر برای هواپیما صندلی ساخت، بازم آدم ازش استفاده می کنه. و اگر با پشم فرش بافت، باز هم آدم ازش استفاده می کنه. و اگر دوربین فیلم برداری ساخت، باز هم آدم ازش استفاده می کنه. پس معلوم شد که کمال اینجاست که آدمی است، از جهت آن که کمال در میوه باشد و میوه درخت موجودات آدمی است. چون کمال اینجاست و معراج از این طرف است، معراج از این طرفه، یعنی از طرف آدم است، خب؟ پس آدمی کعبه موجودات است. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس. آدمی کعبه موجودات است، از جهت آن که جمله موجودات روی در آدمی دارند و آدمی مسجود ملائکه است. خب بریم در آیه بعد. فکر کنم آیه دیگه کفایت کرد، همتون دانشمند شدید و به معراج هم رسید، خب طواف هم کرد. اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. بدانید که خدا هم سخت عقوبت است و هم آمرزنده‌ای صاحب رحمت. دو صفت متضاد رو در کنار هم گذاشته است. تا اینکه شمایان کدامین راه را برگزینید. من یه مثال زدم که برای اینو تو بحث قیامت نگفتم، ولی حال مثالش رو بیرون همطوری توی صحبتام گفتم که انسان وقتی که روح از جسمش خارج میشه، این روح سرگردان نیست، بلافاصله قیامت شروع میشه. بعد همه ما عذاب داریم. عذاب یه چیزی نیست که ما رو ببرن و واردش بکنن، عذاب یه مسیره. یعنی شما در یه خیابانی قرار میگیرید، از اون خیابان باید عبور بکنید تا بهشت. این خیابان ها طولهاش متفاوته. مثلا شما اگر یک گناه در عمر کرده باشید، این خیابون مثلا 100,000 کیلومتر، خب؟ و از تو عذاب عبور میکنید، مجبورید از این خیابون برید. یعنی این نیست که دیگه حالا شما برید در برزخ و ولو باشید و حالا بیان شما بگیرن و اینها، اونو تعیین شده است. یعنی همین که مردید قشنگ تو اون خیابون قرار میگیرید، میرید. اگر دو گناه کرده باشید 200,000 کیلومتر باید برید، سه گناه کرده باشید 300,000 کیلومتر. پیاده هم میری یا پا برهنه ها، تو هواپیمایی نیست سوار بشی و بیحال بریم. و منم که پول دارم، اینا که میدن پول میدن نماز میخونن برای مرده و اینها، این یعنی همینا، یعنی این که از این کاناله، از این خیابونه با هواپیما یه دفعه بره از سرش بره تو بهشت. این اتفاق نمیفته. پس این که میگوید سخت عقوبت است و هم غفور و رحیم است، این دوتا رو کنار هم گذاشته. حالا اگر بیگناه باشه، یا این که گناهی کرده باشد که قابل آمرزش باشد به سبب صفت رحمت الهی، خب عذابش خیلی کم میشه، مثلا 5 قدم میره، ولی عذاب رو حس میکنه، برای اینکه مزه مغفرت و رحمت رو باید بچشه که چقدر مهمه. اون راهش خیلی کوتاه میشه، اون سوزش عذاب رو احساس میکنه ولی زود عبور میکنه. ما بهش ابلاغ میشه، میگن تو مورد مغفرت قرار گرفتی. پس آمرزندگی هم این نیست که شما اصلا هیچ برید و هیچ خبری نباشه. حالا ببینیم که در آیات قرآن چه جاهایی رو گفته است که خدا شدید العقابه. فکر کنم 8 یا 9 مورد را ما می توانیم ذکر بکنیم که به جهت یکی از اعمال ما خدا شدید العقاب می شود در برابر اون عمل، یعنی سخت ما را عقوبت می دهد. بعد این عقوبت توی دنیا هم اتفاق می افته، یعنی این نیست که وقتی که ما یه عملی می کنیم این عمل منفصل بشود از ما تا اینکه در قیامت آثار اون رو ببینیم. یعنی هر عمل انسان آثارش بلا فاصله شروع میشه. مثال بزنیم، شما میخواهید که یه خانه بسازید. این خانه مثلا 3 میلیون، 2 میلیون، 4 میلیون، 1 میلیون قطعه آجر میخواد. خب اینا رو یه دفعه رو هم نمیذارید. همین که شما آمدید و شروع کردید و خط کشی کردید، نقشه ساختمان معلوم میشه. یعنی گچا یا آهک ها رو زمین ریختید، نقشه ساختمان معلوم میشه. یه عمل که کردید اثرش مشخصه. عمل دوم اینا رو کندید، بیل مکانیکی آوردید، کلنگ آوردید، اینا رو کندید، اثرش مشخصه. یعنی هر عمل اثرش بلا فاصله روشنه. شما ممکنه یه دروغ بگید و بگید او رفت طرف، ولی این دروغ اثر وضعی و عمقی بر تمام نظام هستی داره. این اثر میگذاره. ممکنه حالا شما بگید بعد آثارش رو بعد ممکنه روشن بشه، ولی این اثر هست و در جریانه. حالا ببینیم کجا هست. 1، این که در انجام فرائض الهی کوتاهی بکنیم و از حدود تقوا خارج بشویم. در آیه 196 بقره پس از بیان احکام حج می‌فرماید واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. اونجا هم همین رو میگه. میگه شما تقوای خدا رو پیشه بکنید که اگر نکنید خدا شدید العقابه. عقوبتش خیلی سخته. 2، وقتی که نعمتهای الهی رو دریافت بکنیم ولی قدر و جایگاه آنها رو نشناسیم. که این نعمت چقدر میارزه؟ مثلا نعمت چشم من چقدر میارزه؟ حالا کجا باید ازش استفاده بکنم؟ نعمت زبان من چقدر میارزه؟ کجا باید استفاده بکنم؟ نعمت دست من چقدر میارزه؟ ناخونها، انگشتها، اینا تا بره بیرون، نعمت نان و نمیدونم سبزی و خوراکی ها و میوه ها، اینا جایگاهش کجاست؟ و ما چقدر ارج می نهیم؟ نعمت این که ما الان دور هم می توانیم بنشینیم چقدره؟ این نعمت چقدر میارزه؟ جایگاهش چقدره؟ آیا همون قدری که میارزد ما میشناسیمش؟ معرفت داریم نسبت بهش؟ و اگر معرفت داریم آیا ارج بهش مینهیم؟ چقدر ارجمنده برای ما؟ پس دوم این بود که نعمتها رو دریافت بکنیم ولی قدرش رو نشناسیم. آیه 211 بقره. سل بنی اسرائیل، به پیامبرم میگه. سل یکی از فعلهای امر اسأله، یعنی بپرس. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. ازشون بپرس که چقدر ما آیه بینه به اینا دادیم. آیه که روشنه، کاملا روشن، کاملا روشنه که دروغ با جامعه چه می کند، کاملا روشنه که تقلب، دزدی، کمفروشی، خیانت، آدم کشی، زنا، ظلم، استبداد، استکبار، دیکتاتوری، اینا آیات بیانه است. هیچ توضیحی نمیخواد. به همین جهت هم مستبدترین مستبدان دنیا میگه من از همه عادلترم، نمیاد بگه من مستبدم دارم حکومت میکنم و حکومت من استبدادی است. میگه حکومت ما از همه جا آزادتره، در حالی که میبینید در زندانهای ما حقوق بشر کاملا له شده است و از بین رفته. رئیس جمهور ما میگوید آمریکا حق ندارد در شورای حقوق بشر سازمان ملل عضو بشود. یعنی چی؟ یعنی ما از همه دنیا بیشتر حقوق بشر رو مراعات میکنیم. پس نمیان بگن ما نمی کنیم. اما اینا آیات بیناته، آثارش پیداست. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. هر کس که تبدیل کند نعمت خدا را بعد از آن که دریافت کرد، پس خدا شدید العقاب است. اون وقت به سختی میگیره. اینا رو باید فکر بکنیم. ما هیچ کاری نمیکنیم، یعنی واقعا هیچ کاری نمیکنیم، رها کردیم. یعنی لازم هم نیست اصلا قرآن بیاد. فرض بگیرید قرآن نبود، این آیات هم نبود. اگر قرآن نبود و آیات نبود، اون وقت دروغ خوب بود؟ اون وقت فحشا خوب بود؟ اون وقت استبداد خوب بود؟ اون وقت خودکامگی و استکبار خوب بود؟ اون وقت ظلم خوب بود؟ نه. اون چیزهایی که در میان بشر ایجاد تخریب و تباهی می کند، اونا رو خدا آمده ردیف کرده، به قول شما لیست کرده، فهرست کرده به طور خلاصه. بعدم گفته چون من عالم الغیب و شهاده هستم از من بپذیرید. از خداتون که نمیپذیرید، از من یکی بپذیرید. من که نمیخوام سر شما کلا بذارم، نیازی هم به شما ندارم، هر که دلتون میخواد بکنید. نیازی به شما ندارم چون غنی حمید هستم، ولی لطیف خبیر هم هستم. پس یا بنیه اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بزرگی کار رو میخوام، کار سخت بکن و پایداری بکن. سوم، به هنگام تکذیب آیات الهی و کافر شدن به آنها، خدا شدید العقاب است. برای هر دو آیه هست. در سوره آل عمران آیه 11 که دعب آل فرعون، دعب یعنی یه روش پایدار که یه عده‌ای به اون وفادارند. مثلا یه عده‌ای دعبشون یعنی روش پایدارشون اینه که همه کارهاشون رو با دروغ انجام بدن. یه عده‌ای مثلا مغازه دار، دعبشون یعنی روش پایدارشون اینه که خوب و بد و قاطی بکنن و به خورد مشتری بدن. یه عده دعب یعنی روش پایدارشون اینه که با کم فروشی یا کم کاری این کارشون رو پیش ببرن. پس میگه کدع به آل فرعون، یعنی مثل روش پایدار آل فرعون و الذین من قبلهم، و نیز آن کسانی که پیش از ایشان بوده اند. چه کار کردن؟ کذبوا به آیاتنا. اینا مثل همونها آیات ما رو دروغ انگاشتن. فأخذهم الله بذنوبهم، پس خدا به جهت گناهانشون اینها رو فرو گرفت، این تحت فشار گذاشتشون. والله شدید العقاب، خدا شدید العقاب. چهارم، کی خدا شدید العقابه؟ چهارم، وقتی که ما با خدا از در شقاق و دشمنی و جدائی در آییم. و ما هم همینطور، یعنی هر یکمون در یک عمل، دو عمل، سه عمل، ده عمل با خدا جداییم، مشاقه می کنیم با خدا. یعنی خدا میگه که تو رو به جون من، چون من که خدا هستم، نکن. تو هم میگی دلم میخواد، این میشه مشاقه. دلم میخواد. آیه شو و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، هر کسی که با خدا و رسول او از در شقاق درآید پس بداند که خدا شدید العقاب است. در این خصوص به آیه 4 سوره 8 هم نگاه کنید. پنجم، کی خدا شدید العقابه؟ مورد پنجم، اگر خوب دقت بکنید، اگر ما از بروز فتنه های فراگیر یا از ورود به آنها امتناع نکنیم یا جلوگیری نکنیم، خدا شدید العقاب است. پس دو کار باید بکنیم، باید که از ورود به فتنه های فراگیر امتناع کنیم، نریم توش، و باید از بروز فتنه های فراگیر شدیداً جلوگیری بکنیم، و الا خدا شدید العقابه. یعنی اون نتیجه ای که از این رها کردن و ول کردن میگیریم همون عقوبت سخت الهی است. آیه 25 انفال، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از فتنه ای پرهیز کنید که وقتی که بیاید فقط ستمگران را نمیگیرد، همه شما را میگیرد. ششم، کی خدا شدید العقابه؟ شتاب گرفتن، یعنی وقتی که ما شتاب میگیریم به سمت بدی قبل از خوبی، یعنی اینکه هر جای بدی هست به سمتش میریم و هر جای خوبی هست رها میکنیم. مثال نمیزنم چون این مثال اولیش خودمم و بعدی خیلی بد میشه، از این جد مثال نمیزنه. خیلی از این کارهایی که ما میکنیم همینطوره، یعنی به سمت بدی شتافتن قبل از خوبیست، از جمله هزینه های زائدی که انجام میدیم. چرا این کار میکنیم؟ برای این که بی توجهیم نسبت به مصیبت هایی که بر پیشینیان وارد شده است. می توجه نمی بینیم چه بلایی سر شاه عباس اومد، چه بلایی سر قاجار اومد. 400 سال تو حکومت چیزی نیست تو عمر دنیا، قاجار که 400 سال آخرش چه بلایی سرشون اومد و چه بلایی سر مملکت آوردن و ایران رو پاره پاره کردن، نه رو نمی بینیم. چه بلایی امروز داره سر مسلمان ها میاد؟ شما ببینید همون بلاد کفر، آقایون ما میگن بلاد کفر، به اروپا و آمریکا و کانادا و اینا میگن بلاد کفر. حالا بلاد ایمان رو ببینید که در روز هزاران نفر از مسلمان ها درو میشن، کشته میشن و لای خاک میرن، اون هم زندگیشون میکن. اون وقت این سازمان انرژی جهانی دیروز گزارشی داد میداد، حتما همتون شنیدید، که تا 15 سال دیگه آمریکا اولین صادرکننده نفت دنیاست و تا 30 سال دیگه اولین صادرکننده گاز دنیا. اون وقت ما گداهای دنیاییم و دستمون جلو اونا دراز باشه، یه لیتر نفت بده تو رو خدا. ذخایرشون رو اندوخته کردند، اون وقت این سالها ایست که دیگه اینجاها تمام میشه، ما هم هیچو نداریم. پولامون رو چه کار کردیم؟ پولامون رو اسلحه خریدیم. اون وقت تحلیلگران سیاسی ما هم که دیگه ما فداشون میشیم و قربونشون میریم و واو چقدر قشنگ تحلیل کرد، مثلا آقای نوریزاده نم دیشب بود پریشب بود تحلیل میکرد اوضاع سوریه رو، میگفت که باید که سازمان ملل، کشورهای غربی، آمریکا هر نوع سلاح پیشرفته ای که هست در اختیار ارتش آزاد سوریه بذارن تا جنگ خیلی رشد پیدا بکنه. اون تحلیل مثلا اینا مسلمان ها. پس این علتش اینه که ما نسبت به مصائب اصلا بی توجهیم. اینا رو مصیبت نمیدونیم. ما که زنده ایم، داریم زندگیم نمیکنیم. و بی عنایت به مغفرت خدای تعالی، یعنی در این راستا هم حرکت نمیکنیم که یه کاری بکنیم که مغفرت و آمرزش خدا نصیب ما بشود. که علی رغم ستمکاری آنان، یعنی همون پیشینیان یا ما خودمون، چطور میشه که خدا از بسیاری از گناهان صرف نظر میکنه؟ اینم بهش دقت بکنیم که ما در چه موضعی میتوانیم خودمون رو قرار بدیم که خدا خیلی از گناهان ما رو نادیده بگیره. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد. ما روز قیامت خار خفیف نکن. این دعا جدیه. یعنی چه کار باید بکنیم؟ اون وقت قیامت رو توضیح دادم. هر عملی که ما شروع میکنیم یه پایان داره، یه نتیجه که این قائم میشه. همون ساختمان رو براتون مثال بزنم. قیامت، این آجر و شن و سیمان و مهندس و اینا همه رو هم بریزی، این ساختمان که قائم شد قیامت اوناست. اونا به قیامت رسیدن، نتیجهشون داره ظاهر میشه. وقت ما اصلا به قیامت عملمون معتقد نیستیم. ولا تخزنا یوم القیامه، اون روزی که آثار عمل ما آشکار می شود، ما را خار نکن مثل رئیس سازمان CIA که مجبور شد استعفا بده و مثل رئیس BBC که مجبور شد استعفا بده. اینا سه قیامتش اینجاست و خزی و شرمندگی و بی‌آبرویی جهانی. آیه اینجا خدا شدید العقابه. و یستعجلونک به سیئت قبل الحسنه، ای پیامبر پیش از اون که از تو نیکی بخواهند میگن اگر راست میگی بدی را برسان. این بچه ها هستن ها. شما میگید که میزنم بهتون، میگه بزن. نمیگه نه ببخشید تو رو خدا من اشتباه کردم، بزن. حالا رفتار با پیامبر همینه. ما هم همین کار داریم میکنیم. پیامبر جلوی ما نیست ولی دعوت او هست، با دعوتش ببینید ما همین کار داریم میکنیم. وقد خلت من قبلهم المثلات. اصلا مثله یعنی مصیبتی که خاص اقوام پیشینه، به اون مصیبت میگن مثله. یعنی یه چیزی که ضرب المثل بشه، ضرب المثل بشه و میان مردم گفته بشه، اینو میگن مثله، جمعش مثلاته. در حالی که پیش از اینها مصیبت‌های فراوانی گذشته است. و ان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، با اینکه مردم ظلم میکنن خدا صاحب مغفرت است نسبت به ایشان. و ان ربک لشدید العقاب، اما شدید العقاب. بعد هفتم دیگه کجا خدا شدید العقابه؟ نمیخوام اینقدر راجع به یه آیه خستتون بکنم، ولی میخوام ببینید که خوب دقت بکنید. نمیخوام از یه شدید العقاب معنا بکنم و رد بشم. خب کفران هفتم کجا خدا شدید العقابه؟ کفران نسبت به آیات الهی و تقابل با انبیا. یعنی ما رو در روی پیامبران بیستیم و آیات الهی رو هم نسبت بهش کافر بشیم، یعنی قبول نکنیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. آیه 21 و 22 غافر. آیا در زمین سیر نکرده اند که ببینند پایان کار آن کسان که پیش از ایشان بوده اند چه شده است؟ کانو هم اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض، خیلی خیلی پر قدرت تر و پر آثار تر از اینان بودند در روی زمین. خیلی فأخذهم الله بذنوبهم، و خدا آنها را برانداخت. این نفرین است که بر افتادا، که به بچه هم گفتیم خدا ورد بندازه الهیان نیست دیگه، انگار خدا ورشون انداخت. خب برانداخت به جهت گناهانشان. یه چیز دیگه هم میگفتیم برپریده. آره. و ما کان لهم من الله من واق، و جز خدا دیگر هیچ کس نگاهبان و نگاهدار آنها نمیتوانست باشد. ذالک به انهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فکفروا. این بدان جهت است که تمام انبیاءشان با بینات می آمدن اما اینها کفران می کردند. فأخذهم الله، پس خدا ایشان را برگرفت. ان الله قوی شدید العقاب، خدا قوی است و شدید العقاب است. مورد آخر و پایانی هشتم، کجا دیگه خدا شدید العقابه؟ جایی که طغیان و نافرمانی از دستورات رسول او صورت بگیرد. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. هر چرا که رسول به شما داده است برگیرید، بغلش کنید، در آغوش بکشید، و از آن چه که شما را باز داشته است دوری کنید، پایان بدید بهش، دیگه نکنید. و پرهیز خدا را، یعنی پرهیز از معصیت خدا را پیشه خود سازید، که خدا شدید العقاب است. این هم هفتم حشر بود این آیه. دیگه این بحث آیه 98 سوره مائده هم به اتمام رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
و اغننا من الفقر،
آمین.
انک على کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.